شوند، اجزا می شوند دیگه. پس وقتی که تمام مراتب مصلحت را داند، اون معنایش اجزا می شوند دیگه. چون تکلیف قابل مصلحت است، مفروض آن است که صلات اضطراری تمام اون مصلحت صلات اختیاری را دارد. از ادله این استفاده می شود. فرمود حالا لوفر زد، اگر جایی ما این اطلاق را نداشته باشیم، حالا در تیمم که داریم، اگر فرض کنید در جایی این اطلاق را نداشته باشیم، نوبت می رسد به اصل عملی. فرمود مقتضای اصل عملی باز هم چی می شود؟ اجزا می شود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کسی نماز با تیمم را خواند، شک می کند آیا عذرش که برطرف شد اعاده بر او واجب است یا واجب نیست. اصالت البراءه میگه نه، اعاده بر شما واجب نیست. خب وقتی که اعاده واجب نشد، قضا به طریق اولا واجب نمی شود. در وقت عذرش برطرف شد، اصالت البراءه میگه نه، واجب نیست نمازت را اعاده کنی. خب وقتی که خود اعاده در وقت واجب نیست، پس قضای بعد الوقت به طریق اولا واجب نیست. توجه فرمودید؟ پس مقتضای اصالت البراءه میشود اجزا، یعنی نه اعاده در وقت و نه قضای در خارج الوقت. اللهم الا ان یقال، همون بحث باقی مونده همین است. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی بگوید نه، قضای در خارج وقت واجب بشه. قضای در خارج وقت واجب بشه. به چه بیانی؟ این بحث امروز اون از اینجا شروع می شود ها. اونایی که گفتیم تکرار ما سبق بود. بحث امروز، مگر این که کسی بگوید ممکن است در چنین فرضی بگیم قضا واجب است. چه جوری واجب می شود؟ اینطور تقریرش این می شود که بگیم از ادله قضا اینطور استفاده می شود که موضوع برای وجوب القضا فوت واقع است. اگر واقع از دست انسان فوت بشود، انسان باید قضا کند، ولو اون واقع واجب هم نبوده است. دقت کنید، اللهم الا ان یقال، تکرار دارم میکنم به قیود بحث دقت بفرمایید. اللهم الا ان یقال، مگر کسی بگوید موضوع قضا فوت واقع است. هر وقت واقع از انسان فوت شد، انسان باید چکار کنه؟ قضا کنه. ولو اون واقع واجب هم بر انسان نبوده است، ولو این که، قید دوم، ولو این که اون اضطراری به تمام مصلحت واقع هم وافی باشه. بگیم اما دلیل میگه نه، حتی بازم قضا واجبه. این دوتا ولو رو دقت کنید. ولو این که اون واقع واجب نباشه، چون نماز اختیاری موقعی که من عذر دارم بر من واجب، واجب هست یا واجب نیست؟ نیست. من عذر دارم، واقع همان نماز اختیاریه، اما من عذر دارم، اون واقع الان برای من واجب، واجب هست یا نیست؟ نیست. این ولوی اول. حالا ولوی دوم، ولو این که اون امر اضطراری وافیه به تمام مصلحت امر واقعی هم چیه؟ باشد. ولو این که باشد، یعنی یه دلیلی پیدا کنیم بگه آقا قضا اونجاییست که واقع از دست شما، واقع از دست شما فوت شده باشد، ولو این که اون واقع واجب هم، ولو این که امر اضطراری به تمام مصلحت او هم چی باشد؟ وافی. اگر یه همچین دلیلی پیدا کردیم که یک چنین دلالت محکم و مستحکمی داشته باشد، بله در این صورت میگیم قضا چی میشود؟ واجب میشود. میفرماید ولیکن این مجرد یک توهم و فرض است، ما همچی دلیلی نداریم. در ادله قضا که میگه قضا واجب است، ما همچی دلیلی نداریم یک چنین لسان محکمی داشته باشد بگوید اگر واقع فوت بشود، ولو اون واقع واجب نباشد، ولو این که امر اضطراری وافیه به تمام آن مصلحتم باشد، بازم بر تو قضا واجب باشه. یه همچی دلیلی ما نداریم. یه فرضی است که این فرض واقعیت خارجی ندارد.
بله اگر یه چنین فرضی شد قضا واجب می شود در امر اضطراری، ولیکن نهو می فرماید مجرد و فرزن لا واقع له، این یه فرضی است که واقعی برای او، یعنی ما یه همچین دلیلی با یه همچین لسانی نداریم. بنا ان علی هذا، پس در امر اضطراری توجه فرمودید نه اعاده واجب است، بفرمایید نه قضا واجب است. مقتضای ادله این است، چه اطلاقات چه اصل عملی هر دوتا موافق با اجزا می شود. بنا ان علی هذا، صاحب کفایه می فرماید در امر اضطراری بلا شک و بلا اشکال اگر انسان امر اضطراری را انجام داد، اون جایگزین امر واقعی می شود و دیگر اعاده و قضا بر انسان واجب نیست. این دو تا خط رو تطبیق کنیم تا اول بحث بعدی که می رسیم دیگه از عبارت قبلی چیزی باقی نمانده باشه. نعم، این نعم می خوره به قبل، چون قبل از نعم گفتیم لا یجب القضا، قضا واجب نیست به طریق اولا. وقتی که اعاده واجب نشد قضا واجب نمی شود به طریق، حالا نعم میخواد بگه نه از یه راهی می شود بگیم که قضا واجب است، میخوره به وجوب قضا. گفتیم قضا واجب نیست، نعم میفرماید لو دل دلیله. ببینید این لو یه فرضیه ها، صاحب کفایه میفرماید روی این فرض، اما فرضی که واقعیت خارجی ندارد. نعم لو دل دلیله، یعنی دلیل قضا، اگر دلالت کند دلیل قضا بر چی؟ الا ان سببه، یعنی سبب قضا، فوت الواقع، سبب قضا فوت واقع است. ولو لم یکن هو فریضتن، ولو این که اون واقع واجب هم نباشه، مثل نماز اختیاری، وقتی که من عذر دارم نماز اختیاری بر من واجب نیست. اگر دلیل اینطور باشه کان القضاء واجبا علی، قضا واجب می شود علیه، یعنی بر اون مکلف، لتحقق سببهی، به خاطر تحقق سبب قضا. سببش چی بود؟ فوت الواقع بود دیگه، خب واقع فوت شده. و ان اتا، این ولای دومه، و ان اتا بالغرض، اگرچه اتیان کرده است مکلف بالغرض، یعنی به اون غرض مولا اتیان کرده، چون گفتیم امر اضطراری کاملا جای مصلحت امر واقعی را چیه؟ میگیره. پس بنابراین در چنین فرضی میتوانیم بگیم قضا واجب است، لکن نهو، لکن یعنی این ما ذکرنا، این دلیلی که گفتیم، مجرد الفرض، یک فرضی است که واقعیت خارجی دارد یا ندارد، یعنی ما یه همچین دلیلی نداریم که این طور دلالت کند فوت واقع ولو واجب نباشد، ولو این که امر اضطراری تمام درجات مصلحت را هم داشته باشد. انتهى الكلام في الموضع الاول، بریم وارد میشویم در موضع دوم. بحث های دقیقی 3-4 جلسه پشت سر هم، این بحث امر اضطراری احتمالاً طول خواهد کشید و بحث های بسیار بسیار دقیقی در اینجا مطرح می شود که سروران عزیز هم باید پیش مطالعه داشته باشند، هم باید سر جلسه ان شاء الله عنایت بیشتری مبذول داشته باشید تا اطراف بس ان شاء الله روشن بشه. خب موضع ثانی چیه؟ موضع ثانی عنوانش را بگیم، اجزاء امر ظاهری، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی عند کشف الخطا، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی عند کشف الخطا. حالا توضیح بدهیم این عنوان را. بسیاری از اوقات مکلف در عبادات و اعمالش به حکم ظاهری عمل می کند، بعدن اشتباه این حکم ظاهری معلوم می شود، متوجه می شود که خطا کرده است. آیا در چنین جایی اون عملی که با حکم ظاهری انجام داده مجزی یا مجزی نیست؟ مثال های متعددی دارد. فرض فرمایید من باب مثال توجه فرمودید، نمیدانست که لباسش نجس شده یا نجس نشده، نمیدانست. خب استصحاب کرد، گفت قبلا که لباس ما پاک بوده، الان هم ان شاء الله پاک است. با استصحاب طهارت نمازش را خوند، استصحاب کرد طهارت صبح را و با این استصحاب نمازش را خوند. نمازش که تمام شد نگاه کردید، ای بابا لباسش نجس بوده، حالا الان کشف خلاف شده، یعنی به حکم ظاهری عمل کرد، کشف خلاف شده. آیا در چنین مواردی اون نمازی که خوانده مجزی هست یا مجزی نیست؟ دقت بفرمایید، به روایات خاصه کاری نداریم ها، چون در این مسائلی که الان بحث میکنیم بعضی از موارد روایات آمده وارد شده که مثلا اشکال ندارد یا اشکال دارد، به روایات خاصه ما فعلا کاری نداریم. ما باشیم و قواعد اولیه، آیا در چنین صورتی که امر ظاهری کشف خلاف میشود مجزی از امر واقعی هست یا مجزی از امر واقعی نیست؟ یا مثلا فرض کنید نمازش را با قاعده فراغ تمام کرده، مثلا فرض کنید که شک کرده بعد از آنی که رفت سجده، شک کرده آیا من رکوع انجام دادم یا نه. خب قاعده تجاوز میگوید که وقتی از محل شک گذشتی به شک کرد اعتنا، خب این به قاعده تجاوز عمل کرد و نماز را تمام کرد. بعد از نماز یادش افتاد که ای بابا من رکوع را نکردم، یعنی متوجه شد که رکوع را انجام نداده، یقین پیدا کرد، نماز را با قاعده تجاوز تمام کرده، حالا الان متوجه شد که نه اشتباه بوده. خب الان این قاعده تجاوز یه حکم ظاهریه، بعد از آنی که کشف خلاف شد آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ الا غیر ذلک، مثال‌های زیادی هست دیگه، حالا همین دوتا مثال کافی است. خب پس بنابراین عنوان بحث ما روشن شد. خب حالا در اینجا چی می شود؟ قائل به اجزا بشویم یا نه؟ اقوال متعددی در اینجا هست، ما به اون اقوال گوناگون کار نداریم، فقط فرمایش صاحب کفایه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در امر ظاهری قائل به تفصیل شده است. خوب دقت بفرمایید، تفصیل دقیقی را بیان کرده. صاحب کفایه می فرماید اگر حکم ظاهری، عنایت کنید به قیود بحث توجه کنید، اگر حکم ظاهری در اصل موضوعی باشد مجزی است. تکرار می کنند، اگر حکم ظاهری در اصل موضوعی باشد مجزی است، ولیکن اگر حکم ظاهری در اصل حکمی باشد یا در امارات باشد مجزی نخواهد بود. تکرار می کنم تفصیل صاحب کفایه را، اگر حکم ظاهری در اصل موضوعی باشد این مجزیه، اما اگر حکم ظاهری در اصل حکمی باشد یا در امارات باشد در این صورت مجزی نخواهد. توضیح و ذالک، حالا که قول ایشان روشن شد فرمایش صاحب کفایه را باید توضیح دهیم. برای توضیح فرمایش صاحب کفایه مختار ایشان و دلیلی که انشاءالله بیان خواهم کرد، سه تا مقدمه را برای شما عرض می کنیم. این سه مقدمه انشاءالله کمک خواهد کرد که فرمایشات این محقق بزرگوار روشن بشه. مقدمه اولا در فرق بین امارات و اصول عملیه است. همه ما آشنا هستیم که احکام ظاهری دو قسمند، یا به نحو امارات هست یا به نحو اصول عملیه، ولی تفاوت اینها را می‌خواهیم بررسی کنیم، چون این تفاوت در بحث ما خیلی مهم است. فرمودن اماره عبارت است از اون حکم ظاهری که طریقیت به واقع دارد، واقع را می‌خواهد برای ما کشف کند. مثلا فرض کنید دو شاهد عادل وقتی که شهادت دادن که این لباس شما پاک است، این شهادت جزء امارات است و این اماره به معنای این است که این شهادت عدلین واقع را برای من کشف می کند. اون چیزی که در متن واقع است از طریق شهادت عدلین برای من چی می شود؟ کشف می شود. پس امارات حکم ظاهری هستند، اما با مارک کاشفیت از واقع. اصول عملیه چی هستند؟ حکم ظاهری تعبدی که هیچ کاشفیتی از واقع ندارد. اصول عملیه حکم ظاهری هست اما جنبه کاشفیت ندارد. شارع در مقام شک برای رفع تحیر گفته این کار را انجام بده، مثلا استصحاب کن. استصحاب کاشف از واقع نیست، استصحاب فقط در مقام شک رفع تحیر می کند که شما بنا را بر این بگذار. اما استصحاب نمیگوید من اون واقع را میخوام برای تو کشف کنم، جنبه کاشفیتی نداره. پس اماره و اصل هر دو مشترکن که حکم ظاهری هست، ولیکن اماره حکم ظاهری است همراه با کاشفیت و طریقیت نسبت به واقع، ولیکن اصول عملی احکام ظاهریه تعبدیه هستن، یعنی هیچ کاشفیتی از واقع اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، اصالت التخییر، استصحاب که چهار اصل عملی هستند. و اگر اصول عملیه دیگه هم داشته باشیم، مثلا قاعده تجاوز، قاعده فراق که بعضی آقایون اینها رو جز اصول عملیه میدانند، بعضی ها اینها رو جز امارات میدانند، ولی بعضی ها جز اصول عملیه میدانند، اگر جز اصول عملیه اینها هستند، کاشفیتی از واقع صرف یک دستوراتی است که شارع فرموده تو در مقام شک تحیر نداشته باشی این کار را انجام بده. توجه فرمودید. پس در اینجا این معنا روشن شد که در اصول عملیه هیچ کاشفیتی نسبت به واقع وجود ندارد، اما امارات چرا کاشف از واقع هست. این مقدمه اولا. و اما مقدمه ثانیه، فرق بین اصل حکمی و اصل موضوعی است. این را هم عزیزان باید دقت بفرمایید. اصول عملیه ما دو جور هست. یک وقت اصل عملی در خود نفس حکم جاری می شود، اسم این را می زاریم اصل حکمی. مثلا من شک دارم آیا نماز استسقا واجب است یا واجب نیست، نماز باران واجب یا واجب نیست. شک من الان در کجا هست؟ در وجوب صلات الاستسقا هست. اصالت البراء میاد میگه نه آقا نماز استسقا واجب نیست. اینو بهش میگیم اصل حکمی، یعنی اصلی که در وجوب جاری می شود، در خود حکم جاری می شود. یا مثلا اون مثال معروف آیا شرب توتون حلال است یا حرام است، میگیم اصالت البراءه. این الان بهش میگیم اصل حکمی، چون در نفس حکم که حرمت است در او جاری می شود و خود حکم را برمی داره. این قسم اول اصول حکمی بهش میگه. قسم ثانی اصلهای موضوعی. اصلهای موضوعی یعنی اون اصولی که در موضوعات احکام جاری می شود، نه در خود حکم، در موضوع حکم جاری می شود. مثلا من باب مثال شک می کنیم آیا استعاذه اعوذ بالله گفتن جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. شک در جزئیت، شک در جزئیت، اصلی که در شک در جزئیت جاری می شود اصل چیه؟ موضوعیه. چرا؟ به خاطر اینکه شک ما در وجوب و اینها نیست، شک ما در جزئیت است. جزئیت متعلق به حکم است یا متعلق به موضوع است؟ بگید متعلق به موضوع است دیگه. یا مثلا شک می کنم آیا لباس من پاکه یا لباس من نجس، میخوام نماز بخونم. الان این اصل اصل چیه؟ موضوعیه دیگه، چون در ناحیه موضوع جاری می شود. اینجا الان بحث از وجوب و اینها نیست. توجه فرمودید. هر کجا این ضابطه را داشته باشید، هر کجا بحث از جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت اینها باشد، تمام اینها اصلاش اصل موضوعی می شود. این یه ضابطه. البته همه موضوع ها اینطور نیستن، این یک بخش از ضابطش اینه. هر کجا که شک ما در جزئیت بشود یا در شرطیت بشود یا در مانعیت بشود یا در قاطعیت، هر کدوم از این چهار تا اصلی که در اینها جاری می شود جزء چی می شود؟ اصول موضوعیه می شود. بس بناءً علی هذا اصل حکمی هم انشاءالله روشن شد، اصل موضوعی هم. این هم مقدمه ثانیه. و اما مقدمه ثالثه، چه این هم خیلی مهمه در بحث ما، مقدمه ثالثه توضیح حکومت است. بحث حکومت را که در تعادل ترجیح مطرح می کنند در رسائل مفصلا مرحوم شیخ بیان کردن. حکومت یعنی چه؟ تعریف کنیم حکومت را و مثال بزنیم تا این انشاءالله خوب روشن بشه. حکومت را اینطور تعریف کردن، گفتن هرگاه یکی از دو دلیل، احد الدلیله، هرگاه دو تا دلیل داشته باشیم، یکی از دو دلیل شارح و مفسر دلیل دیگر باشد، شارح و مفسر دلیل دیگر باشد، این دلیل شارح را بهش میگیم حاکم، اون دلیل دیگر را بهش میگیم محکوم. پس حکومت یعنی چه؟ یعنی شرح دادن و تفسیر کردن یک دلیل مفاد دلیل دیگر را. حالا مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. مثلا فرض کنید در روایت مبارکه وارد شده است که لا ربا بین الوالد و ولده، ربایی نیست بین پدر و پسر. این روایت را وقتی که ما نگاه میکنیم بلا فاصله اون کسی که وارد هست میگه این روایت ناظر به آیات حرمت ربا هست، داره او را تفسیر میکنن، چون آیات حرمت ربا مطلق فرموده دیگه، حرم الله الربا احل الله البیع و حرم الربا دیگه، خدا بیع را حلال کرده ولی ربا را چیه؟ حرام کرده. این روایت لا ربا بین الوالد و الولد، هر کی به این روایت دقت کنه میگه آه این روایت داره شرح میکنه چی را؟ توضیح میداد مفاد آیه حرمت ربا را، میخواد بگه اون ربای حرام اینجا وجود، به تعبیر امروزی ها برای حکومت یه تعبیر دیگری دارن، میگن که این روایت لا ربا تبصره اون قانون است. تبصره ها توی قانون شنیدید دیگه، قانون ها رو اول میگن بعد ذهنش میاد تبصره یک تبصره دو، این تبصره هایی که ذیل قانون میخورد اینها همه حکومت میکند بر اون قوانینی که بالا ذکر شده، چون تبصره ها توضیح میده که اون قانون گذار منظورش از اون قوانین این امور بوده است. تمام تبصره ها هر کجا تو آیین‌نامه ها دیدید، بخشنامه ها، قوانین 1، 2، 3، 4، 5 آخرش می‌نویسن چی؟ تبصره. این تبصره ها همین حکومتی است که ما الان داریم می‌گیم، همین حکومتی که در علم اصول گفته می‌شود، همان تبصره هایی است که در مواد قانونی و آیین‌نامه ها وارد می‌شود. پس بنابراین اگر ما یک دلیلی داشته باشیم که این دلیل ناظر به دلیل اول باشد، شارح او باشد، یعنی مراد اونو میخواد باز کند، توضیح بده که مراد قانونگذار از اون قانون اولی این بوده است و این موارد توجه فرمودید. حالا حکومت را هم گفتن دو جور، دیگه نمیخوام وارد اون بشیم، فقط اشاره میکنن. حکومت را گفتن دو جور است، یک وقت حکومت به نحو تضییق است، یک وقت حکومت به نحو توسعه است. یعنی این دلیل شارح گاهی دائره دلیل اول را مزیق میکنن، مثل همینجا، همین مثالی که الان براتون زدیم، الان برای شما مثال زدیم دیگه، آیه میگفت حرم الربا، ربا مطلقا چیه؟ لا ربا بین الوالد والولد، حکومت دارد بر آیه حرمت ربا، به چه نحوی؟ تضییق میکند یا توسعه میدهد؟ تضییق میکند، یعنی اون اطلاق حرمت ربا را تضییق میده، این مورد را خارج میکنه. گاهی از اوقات هست که نه، دلیل حاکم کارش چیه؟ توسعه است. توسعه یعنی دلیل اول را میاد چکار میکنه؟ توسعه میده. مثلا مثل چی؟ مثل این که مثلا در روایات داریم الطواف بالبیت صلاة، طواف خانه خدا صلاة است. یعنی چه؟ یعنی میخواد بفرماید که همون طوری که در نماز طهارت معتبر است، در طواف هم چی معتبر است؟ طهارت معتبر. داره ادله، خوب دقت کنید، این دلیل الطواف بالبیت صلاة داره توسعه میدهد، دلیل طهارت را داره توسعه میدهد. یعنی میگه طهارت مخصوص به صلات، بلکه در طواف هم چی معتبر است؟ داره اون دلیل طهارت را توسعه میده. این هم حکومت به نحو توسعه است. یعنی شرح و تفسیر همیشه به نحو تضییق نیست، گاهی از اوقات به نحو چی میشود؟ بگید به نحو توسعه میشود. توجه فرمودید. حالا یه مثال عرفی بزنیم برای توسعه. مثلا فرض کنید که مولا به عبدش گفت اکرم العلماء، علما را چیکار کن؟ اکرام. خب این دلیل. بعد در دلیل بعدی آمد گفت ولد العالم عالمون، در عبدش میگوید ولد العالم، بچه های علما هم جز علما محسوب میشود. این دلیل الان حکومت دارد بر دلیل اول، توسعه میدهد یا تضییق میدهد؟ توسعه میدهد، یعنی عنوان علما را داره گسترش میدهد که بچه های اینا را هم بگیرد. میگوید ولد العالم عالمون، این به نحو حکومت است دیگه. یعنی نظر مولا این است که همونطوری که خود علما اکرام میشوند، فرزندان اونها هم به تبع پدران اونها چی بشود؟ اکرام بشود. اینم الان حکومت میشود، حکومتش هم به نحو توسعه یا تضییق است، به نحو توسعه. خب حالا که این سه تا مقدمه روشن شد، بیان ده ما نحن فی فرمایش صاحب کفایه، بریم سراغ صاحب کفایه. این طور فرمود اگر ما امر ظاهری داشته باشیم، به امر ظاهری عمل کردیم و کشف خلاف شد، آیا بعد از کشف خلاف این مجزی است یا مجزی؟ فرمود اگر امر ظاهری ما و حکم ظاهری ما جزء اصول اصل موضوعی باشد مجزی میشه. مثال بزنیم تا رو مثال برای شما خوب مسئله روشن بشه. فرض بفرمایید من باب مثال، نمیدانستیم که آیا لباس ما پاک است یا پاک نیست که نماز بخوانیم. میخواستیم نماز بخوانیم، نمیدانستیم آیا لباس ما پاکه یا لباس ما نجسه. به چی عمل کردیم؟ به قاعده طهارت عمل کردیم. قاعده طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزه، هر چیزی پاک است تا اون موقعی که علم به نجاست پیدا کنه. خب من نمیدانستم که این لباس من پاکه یا نجسه، توجه فرمودید، نمیدانستم پاکه یا نجسه، قاعده طهارت به من میگه این چیه؟ بفرمایید پاک. حالا اگر حالت سابقش طهارت باشه که استصحاب طهارت هم دارم، یعنی هم قاعده طهارت دارم، بگید هم اگر حالت سابقه لباس را میدانم که قبلا لباسم پاک بوده، یه وقت حالت سابقه را نمیدانم، رفتم سر کمد میخوام لباسم را بردارم، نمیدانم پاک بوده یا نجس بوده، یه وقت هست که نه این لباس تن خودم بوده، میدانم که قبلا پاک بوده، حالا چه قاعده طهارت باشد؟ بفرمایید چه استصحاب طهارت باشد؟ شما بفرمایید جواب سوال ما را، این قاعده طهارت یا استصحاب طهارت اصل حکمیه یا اصل موضوعیه؟ اصل موضوعیه دیگه، چون میخواد موضوع صلات، یعنی شرط صلات رو میخواد درست کنه، چون شرط صلات طهارت لباسه. گفتیم شک در شرطیت به کجا برمیگرده؟ به موضوع، و این اصل موضوعی است. خب نمازم را با این لباس خوندم و تمام شد، تمام که شد دیدم نه آقا جان این لباس ما نجس بوده، از قبل از نماز نجس بوده. خب صاحب کفایه میفرماید اینجا نماز شما مجزیه، اعاده لازم ندارد در وقت، قضا هم لازم ندارد در خارج وقت. خب یا صاحب کفایه به چه دلیلی میفرمایید؟ دلیل را دقت کنید، صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید دلیل، یه جمله اینو بگم باید توضیح بدهم، میفرماید دلیل حجیت اصل موضوعی حکومت دارد بر دلیل شرطیت طهارت برای صلات. الان این جمله را تکرار میکنم تو ذهنتون نقش ببندید تا توضیحش بدید، دلیل حجیت اصل موضوعی حکومت دارد بر دلیل شرطیت طهارت در صلات. حالا توضیح و زالک، این را توضیح بدید. صاحب کفایه میفرماید ما در باب طهارت لباس در نماز دو تا دلیل داریم، یه حاکم درست میکند یه محکوم. یک دلیل، دلیلی است که میگوید حتما مصلی باید لباسش پاک باشه، دلیلی که میگوید لباس مصلی موقع نماز چیه؟ باید پاک باشه، که اسمشو میذاریم چی؟ طهارت از خبث، لباسش باید پاک باشه، بدنش هم باید پاک باشه. این دلیل، دلیل اول ما هست. دلیل دوم ما، خوب دقت کنید، دلیل دوم ما دلیل حجیت قاعده طهارت است، همون روایتی که میگوید کل شیء نظیف. صاحب کفایه میفرماید این قاعده طهارت، دلیل این قاعده طهارت همین روایت کل شیء نظیف، میفرماید این روایت حکومت دارد بر اون دلیلی که میگوید در نماز چی لازم است؟ طهارت لازم است. حکومت دارد یعنی چه؟ یعنی دایره طهارت لباس در نماز را گسترش میدهد، میگه اون طهارت اعم است از این که طهارت واقعی باشد یا طهارت ظاهری باشد. ببینید چی کار میکنه صاحب کفایه ها، قاعده طهارت میاد اون شرط طهارت در صلات را گسترش میده، میگه ایها المکلف شرط طهارت نماز فقط طهارت واقعی نیست ها، اعم است از طهارت، بگید طهارت واقعی و طهارت پس اگر من با طهارت ظاهری نماز خوندم، نمازم با شرطش خوندم دیگه، با دیگه کشف خلاف نشده، به خاطر اینکه طهارت ظاهری هم خودش جزء شرط بوده. پس ولو بعدن متوجه شدم که لباسم اما اون موقعی که من نمیدانستم نمازم با شرطش بوده یا بدون شرط، با شرط بوده دیگه. چرا؟ چون دلیل قاعده طهارت آمد طهارتی که شرط در صلاته، این دائرش رو گسترش داد، گفت اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. یعنی طهارت ظاهری هم عین طهارت واقعی میماند. به واسطه این قاعده طهارت توسعه داده شد شرط در صلات. بله اگر شرط در صلات فقط طهارت واقعی باشه، من وقتی با طهارت ظاهری نماز خوندم کشف خلاف شد، این نماز من مجزی نمیشود، چون معلوم میشه که اون شرط را نداشته. اما اگر شرط را توسعه دادیم، گفتیم شرط برای صلات خصوص طهارت واقعی، خصوص طهارت واقعی، بلکه شرط صلات اعم است از طهارت واقعیه بفرمایید و طهارت ظاهر، در اینجا من که با اون استصحاب طهارت نماز خوندم، نماز من واقعا واجد شرطش بوده، چون شرط خصوص طهارت واقعی. خب چجوری این کار را درست میکنه صاحب کفایه؟ بگید چه کار میکند که این دائره توسعه داده میشود؟ به واسطه حکومت. احسن، به واسطه حکومت این کار را میکنند، چون گفتیم دلیل حاکم میتواند توسعه بدهد، میتواند تضییق کند. اینجا الان قاعده طهارت شرط طهارت صلات را چه کار کرد؟ توسعه داد. میگه ای مکلم حواست باشد صلات مشروط به طهارت واقعیه نیست فقط، بلکه طهارتی که شرط صلات است اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. پس بنابراین با حکومت این درست میشود، اونجایی که اصل ما اصل چی باشد؟ موضوعی باشد. ولیکن در اصول حکمی میفرماید عدم الاجزاء. چرا؟ اینو بعدن میرسیم، دو جلسه بعد انشاءالله به اصل حکمی میرسیم، فعلا اینجا اصل حکمی را نمیفرماید. در امارات هم میفرماید اونجا هم عدم الاجزاء است. خوب دقت کنید، ولی این را اینجا توضیح میدهم، در باب اماره مثالش را بزنم تا بعد از مثال انشاءالله مسئله روشن بشه. فرض کنید نمیدانستم آیا لباسم پاکه یا نجسه. دو تا شاهد عادل آمدن گفتن خب لباس شما پاک است. خب شهادت عدلین است دیگه، روایات فرموده بیینه اگر بر چیزی قائم شد. دو شاهد عادل شهادت دادن، حکم ثابت می شود. دو تا شاهد عادل گفتن آقا لباس شما پاک است، خاطر جمع باشه نماز را بخون. نماز را خواندن، بعد دیدم نه لباسم نجس است، معلوم شد که شهادت عدلین چی بوده است؟ اشتباه بوده است. صاحب کفایه می گوید اینجا باید نمازت را اعاده کنی. اگر با استصحاب خوندی عادل لازم نداشت. اینجا که الان عدلین شهادت دادن، اینجا بایستی که اعاده کنی نمازت را. چرا یا صاحب الکفایه؟ خوب دقت کنید، می فرماید به خاطر اینکه اماره طریق به واقع و کاشف از واقع است. خب بعد از کشف خلاف معلوم شد که این طریق ما اشتباه بوده است. اماره چون کاشفیت دارد دیگه، میخواد واقع را به من بدهد. بعد از کشف خلاف فهمیدیم که این طریق اصلا واقع را در اختیار من قرار نداد، پس من شرط نداشته، نمازم واجد شرطش نبوده است. اینجا اون بحث حکومت نمیاد، چون دلیل اماره نمیخواد توسعه بدهد چیزی را، دلیل اماره میخواد همون واقع را به من نشان بدهد، توسعه ای نمیدهد. دلیل اماره کشف از همون واقع میخواهد بکنه. مفروضم این است که کشف خلاف شد، یعنی معلوم شد که این اماره واقع را در اختیار من قرار، اماره شأن دیگری هم چه ندارد، چیز دیگر، اماره کارش فقط این است که واقع را به من نشان بدهد. خب واقع هم که معلوم شد که کشف خلاف شد، معلوم شد که واقع را به ما نشان داده یا نداده؟ نداده. خب پس بنابراین نماز من واجد شرط بوده است یا فاقد شرط بوده؟ فاقد شرط. پس باطل می شود دیگه، مجزی نمی شود. حالا هو الفرق بین الامارت والعصر، دلیل اماره توسعه میدهد موضوع را، میاره دائره را اعم میکند از طهارت واقعی و طهارت، ولیکن اماره نمیخواد توسعه بده، اماره میخواد همون واقع را به من نشان بده. خب حالا کشف خلاف شد، معلوم شد که واقعی در کار نبوده. خب وقتی که واقعی در کار نبوده، بنابراین من نمازم اون موقعی که خوندم معشرت بوده یا بلا شرط بلا شهد بوده، خب بلا شهد باطل است دیگه، باید دوباره اعاده بشود این نماز. هادا این حرفی که در امارات زدیم بنابر طریقیت است، چون در اماره دو تا مبنا هست، طریقیت و سببیت. حالا بحث سببیت چی میشه اگر اماره را طریق بدانیم که همین است که گفتیم که مجزی نیست، اما بنابر سببیت این بحثش را فردا میکنیم چون الان نمیشه وارد بشویم، وقت نیست این مقدار را تطبیقش کنیم. پس میماند بحث اماره هنوز ناتمام است. بنابر طریقیت که محققین هم همین را قبول دارند، از محققین فعلی کسی نیست که سببیت را قبول داشته باشد، توجه فرمودید، همه قائل به طریقیت هستند. بنابر طریقیت در باب امارات هیچ راهی وجود ندارد مگر این که ما قائل به چی بشویم؟ عدم الاجزا بشویم، چون اماره میخواد کشف از واقع بکنه و وقتی که خلافش روشن شد معلوم است که واقعی در کار نبوده. پس نماز من بدون شرط طهارت بوده، بنابراین نماز من چی میشود؟ خوب دقت کنید، دلیل اماره نمیخواد توسعه بدهد موضوع را، به خاطر اینکه اماره کارش کشف از همان واقع است، اما دلیل اصل میتواند توسعه بدهد موضوع را، طهارت را گسترش بدهد، بگه اون طهارت صلاتی اعم است از طهارت، بگه طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، توجه فرمودید. خب این مقدار را حالا تطبیقش بکنیم تا انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری و عدمه، در اجزاء اتیان هم امتثال، اجزاء امتثال مأمور به و امر ظاهری، اجزاء از چی؟ اون ازش و صحابه کفایه نفرموده ها، اجزاء شما ازش رو بگید، اجزاء از امر واقعی، احسن، اجزاء از امر واقعی و عدمه یعنی عدم الاجزاء، آیا مجزی هست یا مجزی نیست و تحقیق. این تفسیر صاحب کفایه است، تفسیر صاحب کفایتون باشه ها، یهو در امتحان آمد که نظر صاحب کفایه در باب اجزا بگویید، حواستون باید باشه که صاحب کفایه در باب اجزا دو صورت را مجزی نمی دانن، یک صورت را مجزی می دانن. و تحقیق ان ما کان منه، منه یعنی از اون امر ظاهری، هر چیزی که بوده باشد از اون امر ظاهری که یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف، اصل موضوعی جاری می شود در تنقیح اون چیزی که موضوع تکلیف است، و تحقیق متعلقه و تحقیق متعلق تکلیف، و کان به لسان تحقق ما هو شرطه، و بوده باشد اون امر ظاهری، کان زمینش میخوره به امر ظاهری، به لسان یعنی به بیان، این به لسان میخواد همون حکومت را برساند ها، اونی که به لسان چی باشد یعنی دائره را میخواد چیکار کنه؟ توسعه بدهد. و کان به لسان یعنی میخواد اون همون حکومت را در اینجا بفهمانه، یعنی اون اصل موضوعی به لسان تحقق ما هو شرطه یعنی شرط تکلیف، او شطره یعنی جزء تکلیف، چون هم شرطیت و هم جزئیت هر دوتا اصلش موضوعی میشود، اصلی که در ناحیه شرط جاری بشود یا اصلی که در ناحیه جزء جاری بشود، هر دوتا میشود اصل موضوعی. خب مثل چی؟ حالا این چیه این شما بیان فرمودید اصل موضوعی؟ یک، که قاعدت طهاره، مثل قاعده طهارت، همین مثال هایی که براتون زدیم که لباسم پاکه یا نجسه موقع نماز میخوام بخونم. اول حلیه، قاعده حلیه، قاعده حلیه چجوری اصل موضوعی میشود؟ مثل این میشود که فرض کنید با یک لباس چرمی میخواهم نماز بخوانم، با یک لباس چرمی میخواهم نماز، نمیدانم این چرم مال حیوان حلال گوشت است یا حیوان حرام گوشت است، چی جاری میشود؟ قاعده حلیه. وقتی قاعده حلیه جاری شد من در این لباس چرمی میتوانم نماز بخوانم، اشکالی ندارد، قاعده حل جاری میشود. پس این لباس چرمی که من الان پوشیدم اینم الان میشود اصل موضوعی، چون باز لباس مصلی در نماز جزء شرایط میشود، هر اصلی که در نهایه شرط جاری بشود میشه اصل موضوعی، توجه فرمودی. بل و استصحابه ما، بلکه استصحاب طهارت و استصحاب چی؟ حلیت، فی وجه قوی، در یک وجه قوی فی وجه قوی اشاره است به همین که استصحاب طهارت هم حکومت دارد، یعنی میخواد چکار کنه؟ توسعه بدهد دائره، چون در استصحاب اختلاف است که آیا استصحاب هم حکومت دارد و توسعه میدهد یا توسعه صاحب کفای نظر خودشون رو میفهم. میفهم فی وجه قوی استصحاب هم مثل اون دوتا میماند، یعنی لسانش لسانه، بگید لسانش لسانه حکومت است، لسان استصحاب هم لسانه، یعنی این قاعده طهارت و قاعده حلیت است، اونها لسانشون حکومته، استصحاب هم البته فی وجه قوی، چه اشاره است که یه وجه دیگری وجود داره. بعضی قائلن که استصحاب لسانش لسان حکومت نیست، ولی صاحب کفایه این با لسانش را حکومت میدانه. و نحوها و نحو این موارد، نحوش مثل چی؟ قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحه، این سه تا قاعده بنابراین که اینها از اصول عملیه باشن نه از امارات باشن، که صاحب کفایه اینها را از اصول عملیه میداند. توجه فرمودید؟ پس نحوه ها این سه تا قاعده می شود، قاعده فراق و قاعده تجاوز و قاعده بله اصالت و صحه. یه قاعده دیگه هم آیت الله حکیم فرمودن، قاعده بناء بر اکثر در شک در رکعات، شک در رکعات، وقتی شک در رکعات می کنیم بین سه و چهار بنا را بر چی می زاریم؟ اکثر می زاریم. اینم باز یه قاعده ای هست که این آیت الله حکیم اضافه فرمودن، فرمودن اون ستا را که گفتیم اکثر محشین این ستا را گفتن، این چهارمی را ایشان اضافه فرمودن که بناء بر اکثر گذاشتن در شک در رکعات. اینم خودش یک اصل عملی است که شارع موقع نماز فرموده شک بین سه و چهار کردی بنا را بر چهار بگذار. توجه فرمودی؟ بنا را بر چند می‌ذاریم؟ بر چهار می‌ذاریم دیگه. شک بین دو و چهار کردیم، شک بین سه و چهار کردیم، بنا را بر اکثر می‌گذاریم. خب به نسبت می‌فرماید که این اصلی که جاری می‌شود در تنقیح موضوع تکلیف به نسبت الى کل مشتور تب تهارت اول هلیه، نسبت به هر عملی که مشروط باشد به تهارت یا هلیه، مثل نماز، مثل طواف، اینا مشروط به تهارت هم دیگه. خب ما کان منه یجری، اون اسم انه خبرش اینه یجزی، یجزی خبر اون انه بالا میشه ها، اول بس گفتیم و تحقیق و انما کان منه، انما کان منه کذا و کذا و کذا و کذا یجزی، این مجزیه. پس صاحب کفایه در امر ظاهری نسبت به اصل موضوعی قائل به چی شدن؟ اجزا شدن. خب به چه دلیل؟ حالا دلیلشون رو میفهمن، فرماید فإن دلیله، ضمیر دلیله خود به همین اصل موضوعی، دلیل این اصل موضوعی یکون و ها که من علی دلیل الاشتراط، حکومت دارد بر دلیل اشتراط طهارت و مبینن، این و مبینن عطف تفسیره، حاکمه یعنی چی؟ یعنی مبینن لدائرت شرط، بیان می کند گسترش دائره شرط را و انهو این که اون شرط اعم من الطهارت الواقعیت و ظاهریه، شرط در صلات خصوص طهارت واقعی نیست، اعم از واقعی و خب حالا شما که با استصحاب نماز خوندید شرط صلات رو داشتید یا نداشتید؟ داشتید یا نداشتید؟ ولو کشف خلاف بشه، ولی بالاخره شما شرطش را از وقتی که کشف خلاف شد دیگه ندارید ها، اما قبل شرطش رو داشتید، چون نماز مشروط به طهارت واقعی نبوده، اما از واقعی و ظاهری بوده. خب من موقع نماز استصحاب داشتم دیگه، استصحاب خوده طهارت چیه؟ بگی طهارت، پس من نماز با شرط خوندم، بنابراین مجزی خواهد بود. و انه یعنی اون شرط اما از طهارت واقعی، فانکشاف الخلاف فیه، پس انکشاف خلاف فیه یعنی در اون امر ظاهری، لا یکون و موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه، موجب نمی شود که منکشف بشود فقدان عمل را لشرطه، یعنی شرطه اون عمل را نداشته، نه شرط را داشته، چون شرط اهم بوده دیگه، طهارت ظاهری هم بوده، خب من طهارت ظاهری که داشته ام، بل به نسبت الیه، بلکه به نسبه الیه یعنی به نسبت به این کشف خلاف، الیه یعنی به اون کشف خلاف، یکون و من قبیل ارتفاعه، می بوده باشد از قبیل ارتفاع شرط، منهین ارتفاع الجهل، از اون موقعی که علم پیدا کردی دیگه شرط را نداری، ولی قبل از کشف خلاف شرط را داشته، این نمازت هم که خوندی با شرطش بوده است. این مال چی بود؟ اصله؟ اما در امارات نه، در امارات قائل به اجزام نمی شویم. چرا؟ چون اماره کاشف از، بگید کاشف از، میخواد واقع را در اختیار من قرار بده. خب وقتی کشف خلاف شد میفهمیم واقع را در اختیار من قرار، حکومتی هم که ندارد، توسعه‌ای هم که ندارد، پس عمل من بدون شرط بوده است. و هذا یعنی اینی که در اصل موضوعی گفتیم، به خلاف ما کانه منها، منها یعنی از اون احکام ظاهریه، به لسان انه ماه و شرط واقعا، به لسان این که اون شرط واقعی را میخواد در اختیار ما قرار بدهد، کما هو، یعنی این لسان انه هو شرط، لسان الامارات، کما که لسان اماره، این البته بنابر طریقیت ها، بنابر طریقیت اماره میگه من طهارت، بگی دنبالش رو، طهارت واقعی را در اختیار شما قرار میدهم، طهارت ظاهری نه، طهارت واقعی داره، کاشف از واقع است دیگه. و وقتی کشف خلاف شد میفهمیم واقعی هم در کار نبوده. کما هو لسان الامارات فلا یجزی، در امارات قائل به اجزا، مثالش که انشاءالله یادتون نرفت دیگه، شاهده این عدلین گفتن لباس شما پاکه، من با این شهادت نماز را خوندم، بعد معلوم شد که نخیر، لباس من پاک، این نماز را باید اعاده کنم، اینجا باید اعاده بشه. فإن دلیل حجیته، دلیل حجیته، البته اینجا اگر حجیتها فرموده بود خیلی خوب بود، که به چی برمیگرده؟ امارات برمیگرده دیگه. حالا الان به کجا بزنیم؟ بله؟ به ماکانه بزنیم. فإن دلیل حجیته، یعنی دلیل حجیت ماکانه به لسان انهو، یا میتوانیم بگیم حکم ظاهری که همون اماره باشد، یعنی همین حکم ظاهری که به نحو اماره هست. فإن دلیل حجیته حیث کان به لسان انهو، حیث این که می بوده باشد به لسان انهو، انهو یعنی اون عمل، واجد لما هو شرطه الواقعی، به لسان این است که عمل شما واجد شرط واقعی است. فبرتفاع الجهل، وقتی کشف خلاف شد، یعنی کشف انهو، یعنی عمل، لم یکن کذالک، یعنی واجدن لشرط الواقعی، کذالک یعنی واجدن لشرط الواقعی، بلکان اون عمل لشرطهی فاقدا، بلکه این عمل فاقد شرط خودش بوده است. هادا یعنی این عدم الاجزا، علاماه و الازهر الاقوا فی طرق و الامارات، بنابر اون قول اقوایی هست در باب طرق و امارات، که چی اون قول اقوا؟ من انه حجیت ها، یعنی حجیت امارات، لیست به نحو سببیه، حجیت امارات به نحو سببیت، بلکه به نحو چیه؟ طریقیته، طریق به واقع است، اما این میره رو بحث سببیه. والحمدلله رب العالمین.
بعد این محلی آمد گفت سفر اونجا باید بعد این از محل آمد گفت اینجا مسافر هست و نماز شکرسه
در سفر
بسیاری محلی شکر خوب نماز شکرسه کامل سیساب سده کامل بعد این افراد و برمات نشکرسه
اینی که آقایی میگن بعد اینجا دارم
خوب این بگیم